بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت حضار و دوستان گرامی، به امید اینکه روزها و دقایقمون رو تحت حمایت‌های حضرت حق، رحمت‌ها و غفران‌های حضرت حق سپری کرده باشیم، بحث امروزمون رو ادامه میدیم. به خاطر داریم که در جلسه پیشین خطبه‌های پیامبر رو در آخرین روزهای مراسم حجت الوداع مطرح می کردیم و خطبه کوتاهی که در مسجد خیف ادا کردند اون رو به سمع شما رساندیم و خطبه دیگری رو که معروف به خطبه منا هست در 16 فقره اونو بخشیش رو برای شما عنوان کردیم. در قسمت اول این خطبه پیامبر از رحلت خودش خبر می‌داد و مطرح کرد که این دیدار ما در حجت الوداع آخرین حج هست. بعد مطرح کرد که به جان و مال مردم احترام بگذارید و سپس عنوان کرد که نزد خداوند و من نسب، خیشاوندی و فامیلی مهم نیست، آنچه که مهم هست عمل هست و تقوا. و نکته دیگر این بود که از انتقام‌های جاهلیت پرهیز کنیم. این 5 فراز رو ما در جلسه پیشین خدمت دوستان عنوان کردیم. فراز ششم لغو ربای جاهلیت هست. ربا به معنی نزول، به معنی پول اضافه، مبلغ اضافه‌ای که بابت مبلغ دیگر گرفته شده. در اینجا پیامبر می‌فرمایند که هر ربایی که در زمان جاهلیت بود اکنون من زیر پا نهادم. نخستین ربایی را که فرو می‌نهم ربای عباس ابن مطلب هست. آیا رسانیدم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. دست بالا کرد گفت خدایا شاهد باش که من آنچه که لازم بود رساندم. در حقیقت لغو رسوم جاهلی این بار لغو ربای عصر جاهلی است. ربا مطلقاً در اسلام حرام اعلام شده و حرام مؤکد، به گونه ای که در قرآن خداوند این حرام رو نوعی اعلام جنگ با خدا مطرح کرده. سوره بقره آیه 275 رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرمایند الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی تتخبطه الشیطان من المس، ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله بیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف و امره الالله و من عاده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمودن آنان که ربا میخورند روز قیامت بر نخیزند مگر مانند کسی که شیطان به جنون آشفتش کرده است. این از آن روز که گفتند داد و ستد صرفا مانند رباست. در صورتی که خداوند معامله را حلال اما ربا را حرام اعلام کرده. پس اینک کسی که از پروردگارش پندی به دور رسد، باز ایستد و آن چه در گذشته عمل کرده است از آن اوست و حاصل کارش با خداست، و هر که رباخاری و به رباخاری بازگردد، پس آنها اهل دوزخند و در آن ماندگار. در آیه بعدش هم خداوند این مطلب رو تأکید کرده که یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار قسیم. خدا ربا رو تباه و صدقات رو افزون میکنه و او هیچ کفران پیشه گناهکاری را دوست نمی دارد. این آیاتی هست که خداوند در برابر کسی که به ربا آغشته شده داره مطرح میکنه. پیامبر هم در این فقره تذکر داره میده که مسلمون ها حق ندارن از بهره های ربوی و نزول که در ما قبل اسلام رواج داشت استفاده کنن. با لغو ربای عمومی خودش هم آغاز میکنه تا دیگران هم به این روش پیامبر اقتدا کنن. این فقره در حقیقت ادامه فقره دوم در دفاع از حق مالکیت مردم بود. این فراز ششم بود. در فراز هفتم تذکر پیامبر این هست که در ماه‌های حرام دستکاری نکنید. میگه ای مردم، همانا تأخیر ماه حرام فزونی در کفر است. آنها که کفر ورزیده اند بدان گمراه شوند. سالی حلالش و سالی حرامش شمارند تا به شمار آنچه خدا حرام کرده است موافقت آرند. این در حقیقت تکه‌ای از آیه 37 سوره توبه بود که تحت عنوان آیه نسیع هست. ما قبلا راجع به این گفتگو کردیم زیاد. زمان به همان وضعی که داشت بازگشت. روزی که خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، ماه‌ها نزد خداوند در کتاب خدا 12 ماه است. 4 ماه آن حرام است. رجب که میان جمادی و شعبان است و آن را رجب مضر می‌نامند، و 3 ماه پی در پی ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم، اینها هم حرامند. پس ماه‌های حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم هست. آیا رساندم؟ جمعیت گفتند که بله یا رسول الله. پیامبر دوباره حالت دعا به خودش گرفت که خدایا شاهد باش که من رساندم. ببینید در حجاز و عربستان 4 ماه جنگیدن حرام بود. اعراب در عصر جاهلیت هرگاه هوس جنگ در ماه‌های یاد شده رو می‌کردن، ماه‌های حرام رو به تأخیر می‌انداختن و با این حیله سر خودشون کلاه می‌ذاشتن، خودشون رو فریب می‌دادن. قرآن با صراحت دستکاری در ماه‌های حرام رو ممنوع کرده تا حداقل 4 ماه سال از جنگ و تجاوز مصون باشن. پیامبر هم این حکم قرآنی رو در اینجا مورد تأکید قرار میده. نکته دیگر و فراز دیگر که فراز هشتم هست، رعایت حقوق زنان هست که بسیار مهم هست و قابل گفتگو در این دوره کنونی ما. می‌فرمایند که شما را به نیکی با زنان وصیت می‌کنند، چون آنان را به شما سپردند و چیزی از خود را به دست ندارند و شما آنان را به امانت خدا گرفته اید. با موازین کتاب خدا با آنان همبستر گشته اید. شما را بر ایشان حقی است و آنها را بر شما حقی. پوشاک و خوراک ایشان به متعارف بر حق شماست، بر دوش شماست، بر وظیفه شماست و حق شما بر ایشان آن است که پای کسی به فراش شما نرسانند و در خانه های شما جز با اطلاع و اذن شما کسی را راه ندهند. پس اگر از این موارد تخلف کردند، در خوابگاه از ایشان دوری گزینید و آنان را نرم و آرام تنبیه کنید. آیا رسانیدم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. پیامبر گفت خدایا شاهد باش. در این فقره هم پیامبر بزرگوار پیروان خودش رو به نیکی با بانوان دعوت کرده. در ازدواج زن به دست مرد سپرده شده، در حالی که در امر زناشویی مرد صاحب اختیار هست. اما شوهر باید توجه کنه که همسرش در دست او امانت هست و حلیت همبستری مبتنی بر کتاب خداست. لباس و غذای زن به شکل متعارف بر عهده شوهر هست. پاکدامنی زن و اینکه احدی رو جز شوهرش به بستر و خانش راه نده و ورود هر مردی رو تنها با اطلاع و اجازه شوهرش راه بده، این مطلب مورد توجه هست. اگر زن مرتکب یکی از این دو امر، یعنی منافی پاکدامنی شد، بعد از تذکر می فرمایند که در بستر از ایشان دوری کنید و آنها را تنبیه کنید، اما نه به سختی و شدت. قابل توجه هست که این گفتار پیامبر مطابق آیه 34 سوره نساء هست، اونجایی که می‌فرمایند که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ترجمه اینه که مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری های جسمی و ویژگی های فیزیکی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده، به خاطر انفاق هایی که از اموالشون در مورد زنان می کنند و زنان صالح زنانی هستند که متواضعند و در غیاب همسر خودشون اسرار و حقوق رو در مقابل حقوقی که خدا برای اونها قرار داده حفظ میکنن. اما اون دست از زنانی که از سرکشی و مخالفتشون بیم دارید، پند و اندرز بدید. اگر پند و اندرز واقع نشد، مرحله دوم از بستر اونها دوری کنید. اگر این هم میسر نشد و کارساز نشد، اونها رو تنبیه کنید. اگر از شما پیروی کردن، راهی برای تعدی بر اونها نجویید. بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. خب ببینید، عبارت زنان به شما سپرده شده اند و چیزی از خود را به دست ندارند، این یک تعبیر دیگری است از قوامیت شوهر در آیه فوق. نفقه زن به عهده مرده و اطاعت در امور زناشویی به عهده زن گذاشته شده. این فقره از خطبه پیامبر قرینه بر اینه که مراد از خوف نشوز در آیه در حقیقت عدم اطاعت زن از اوامر الهی، یعنی مقدمات خروج از جاده پاکدامنی است، نه اینکه زن موظف به اطاعت از شوهر در امور غیر متربط با پاکدامنی باشه. نه، پیامبر دو مجازات ترک بستر و تنبیه کردن و بدون شدت متوقف بر خروج از جاده پاکدامنی دونسته، نه مطلقا. این نکته مهمی هست. در حقیقت این خطبه پیامبر قرینه بر تفسیر این آیه در مورد نشوز زنها هست و اینکه نشوز خروج از اطاعت خداوند هست، نه خروج از اطاعت شوهر. این نکته رو مورد توجه باید داشته باشیم. به علاوه خطبه زدن رو مقید به قیل شدید کرده و این هم نکته دیگری است که در تقیید اطلاق آیه در این موضع مورد توجه است. خب حالا آیا مفاد آیه 34 سوره نساء و مفاد فقره خطبه پیامبر که مطرح کردیم در مقام بیان حکم دائمی برای تمام شرایط زمانی و مکانی است یا نه؟ اینکه حکم شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی داره. واضحه که پاسخ این امر در آیات و روایات ذکر نمیشه. پاسخ یک رویکرد سنتی به پرسش فوق هست. دائمی دانستن حکم این آیه و روایت در مورد حقوق زنان در این رویکرد در حقیقت یک نوع عدالت استحقاقی هست که اقتضایی جز این نداره. پاسخ رویکرد نواندیشانه به این پرسش اینه که حکم مذکور در شرایط خاص دوران گذشته عادلانه، اخلاقی، معقول و کارآمد بوده، اما عدالت مساواتی تبعیض جنسیتی و جواز زدن زن از سوی شوهر مخالف موازین چارگانه است. در نتیجه قائل به نسخ عقلی مفاد آنها در دو نکته فوق میشه مطرح کرد که این بحث رو در جای دیگه عنوان خواهیم کرد. یعنی احکامی که خداوند نازل کرده باید ببینیم که شرایط زمانی و مکانی و فرهنگی اون چگونه هست. اگر الان زنها حقوق بر هستن، کار میکنن و استقلال مالی دارن و شرایط اجتماعی و فرهنگی کاملا تغییر کرده، آیا بازم مرد باید زن رو بزنه؟ و آیا باید دستاویز حرکات خشونت آمیز بشه تحت عنوانی که قرآن اینو گفته؟ اینها در دوره‌های کنونی جای بحث داره که ما از این مطلب عبور میکنیم، چون از حیطه کاری ما الان خارج هست. فراز نهم حقوق بردگان هست. در این فراز پیامبر میفرمایند که اوصی کن به من ملکت ایمانکم، شما را درباره بندگانتان سفارش میکنم. درباره بردگان، ملکت ایمانکم، خدمتکارایی که به خدمت میگیرید تحت عنوان برده، خب اون موقع رواج داشته. پس از آنچه میخورید با آنها بخورانید، از آنچه میپوشید با آنها بپوشانید، و اگر گناهی مرتکب شدن، کار خطایی کردن، عقوبت خود رو به بدن خود واگذارید. آیا رسانیدم؟ گفتند بله یا رسول الله. پیامبر گفت خدایا شاهد باش. این نکته رو در نظر داشته باشید که این حکم هم مربوط به زمان خودش هست، در دوران بردهداری. در اینجا پیامبر پیروانش رو به رعایت حقوق بردگان داره فرا میخونه و به طور مشخص به سه نکته امر میکنه. یک، اینکه غذای بردگان هست، از آنچه میخورید با آنها بخورانید، نه اینکه خودتون غذای بهتری بخورید به اونها غذای پستری بدید. دوم، پوشاک بردگانه، از آنچه که خودتون میپوشید به اونها بپوشانید. و سوم، تنبیه بردگانه، که اگر بردگان مرتکب خلافی شدن اونها رو تنبیه نکنید. اینکه تنبیه اونها رو به بدان خود واگذار کنید، یعنی بذارید بدهای اونها خودشونو تنبیه بکنن. کنایه از اینه که اونها رو تنبیه نکنید، چرا که کسی که برده رو تنبیه میکنه از افراد بد هست. آیا این احکام از مستحبات یا از واجبات؟ ظاهراً در فقه با این امور معامله واجب نشده. واضحه که اصل بردهداری متعلق به شرایط خاصیه و اصل این حکم در دوران ما از جمله احکام منسوخ و منسوخات هست که از طریق عقلی، اصلا منسوخ عقلی هست که جز این گونه احکام به حساب میاد. فقره دهم حقوق دینی هست. پیامبر در این مورد میفرمایند که مسلمانان برادر مسلمان هستند. او را نمی فریبد، خیانت نمی ورزد، پشت سرش بدگویی نمی کند، خونش بر او حلال نیست و نه چیزی از مالش مگر به طیب نفس خودش. آیا رسانیدم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. پیامبر فرمودند که شاهد باش خداوندا که من آنچه که شرط است به آنها آموختم. خب در این نکته هم، در این فراز هم ما این مطلب رو در میاریم که اخوت اسلامی از اصول قرآنی است و این در آیه 10 سوره حجرات آمده. پیامبر به چندین حق متقابل مؤمنان اشاره میکنه. اول، عدم فریبکاری و خیانت. دوم، عدم غیبت. سوم، حرمت خون برادر مؤمن. چهارم، حرمت تصرف در مالش بدون رضایت او. مورد چهارم به یکی از قواعد محکم فقهی تبدیل شده. دو حق اخیری که نام بردیم در فقره دوم هم مورد بحث قرار گرفته و این فقره در حقیقت ادامه و تکمیل اون هست. در متون دینی حقوق مسلمان نسبت به یکدیگر بسیار محترم شمرده شده و چون کلیه مخاطبان خطبه پیامبر مسلمان هستند، پیامبر در مقام بیان رابطه درونی بین امت اسلامی هست. بحث در حقوق دینی متمرکز شده، اما اینا حقوق دینی بشر هست، نه حقوق اختصاصی مسلمان ها. یعنی بر اساس تعالیم اسلامی جان و مال همه مردم محترمه، نه فقط مسلمان ها، مگر در مقام دفاع مشروع. اخلاق اسلامی اجازه فریب، خیانت و غیبت به نه مسلمان رو میده نه غیر مسلمان رو. فتواهایی که حرمت این امور رو منحصر به مسلمان ها میدونن قطعا فتواهایی هستن که قابل دفاع نیستن و از حیطه عقل هم خارج هستن. فراز 11 این گفتار هست که هیچ گناهی را کوچک نشمارید. پیامبر می‌فرمایند همانا شیطان از اینکه پس از امروز پرستیده شود ناامید شده، لکن جز در پرستش شما از کارهای شما که آن را کوچک می‌شمارید فرمان برده شود و به آن خوشنود است. آیا رساندم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. پیامبرم فرمود که خدایا تو شاهد باش. در این فقره مشاهده میکنیم که پیامبر به دو نکته اساسی اشاره میکنه. یکی این که با تکمیل تعالیم اسلام خصوصا توحید، شیطان از این که پرستیده بشه ناامید میشه، اما هنوز روزنه های امیدی براش باقی مونده. و نکته دوم این که شیطان به این راضیه که در منکراتی که شما اونها رو کوچک میشمرید اطاعت بشه. هر منکر و منهی الهی که رعایت نشه باعث شادمانی شیطان میشه و اساسا معصیت صغیر، معصیت صغیره و کبیره نداره. هر فعلی که عصیان خداوند محسوب بشه باعث سقوط انسان و شادی شیطان میشه. فراز دوازدهم، مجازات بیگناه دشمنی با خداوند هستش. میفرمایند گستاخ ترین دشمن خدا کسیه که غیر قاتل خودش رو خودش بکشه، یعنی قتل در غیر قصاص، و جز کسی که او را زده است بزند. هر کسی نعمت موالی خود را ناسپاسی کند به آنچه خدا بر محمد فرستاده کافر شده است. کسی که خود را جز به پدرش نسبت دهد لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر اوست. آیا رسانیدم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. پیامبر گفت خدایا شاهد باش. عنایت بفرمایید که در این روایت به 3 مسئله اشاره شده. اول قتل که غیر قاتل هست مقتول. دوم ضرب غیر ضارب، یعنی قتل و ضرب فرد بیگناه. اگر در قتل و ضربی به جای قصاص قاتل و ضارب فرد دیگری مثلا از اقارب یا همقبیله‌ای ها رو قاتل یا ضارب مقتول یا مضروب بشه، چنین کاری دشمنی با خداونده، بلکه گستاخترین دشمنی با خداست. حق حیات که در فقره دوم و دهم مورد بحث قرار گرفت در این فقره تکمیل شد. دوم کفران نعمت موالی در حد انکار قرآنه. انکار قرآن معادل کفره، پس کفران نعمت کفر محسوب میشه و این اهمیت بسیار شکر نعمت رو میرسونه. سوم این که پنهان کردن نسبت پدر و مادر و در عوض نسبت دادن به غیر پدر از عوامل مشمولیت لعن خداوند و فرشتگان شمرده میشه. روشن بودن نسب افراد بسیار مهم هست. در فراز 13 تحت عنوان جهاد ابتدایی پیامبر میفرمایند که مرا امر فرمودند که با مردم نبرد کنند تا بگویند خدایی جز خدای یگانه نیست و من رسول خدا هستم. اگر اقرار کردند خون و مالهای خود جز به حق از من نگهداری کردند و حساب ایشان بر خداوند است. آیا رسانیدم؟ گفتند بله یا رسول الله. پیامبرم گفت خدایا تو شاهد باش. در این فقره هم پیامبر بزرگوار مکلف به جهاد ابتدایی شده، به این معنی که با غیر مسلمان ها بجنگه تا با شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر مسلمان بشن و جان و مالشون محفوظ بمونه، مگر اینکه مرتکب جرمی بشن، اون دیگه حکمش با خداوند هست. اگر قبول اسلام نکنند جان و مالشون هدر رفته. درباره این فقره پرسش های جدی مطرح هست. یکی این که پیامبر طبق کدام آیه قرآن به جهاد ابتدایی با چنین معنایی وادار کردن مردم به قبول اسلام و یا مخیر کردن اونها بین قبول اسلام و مرگ معمور شده. خب با توجه به آیات متعدد آزادی در ایمان به خداوند، آیا چنین اسلام آوردن که توأم با زور و مورد قبول قرآن کریم هست، با توجه به اینکه قرآن اهل کتاب رو از غیر از ایشان جدا کرده، چگونه در فقره فوق به این تمایز اشاره نشده؟ با توجه به اینکه قرآن مقاتله رو جز با کسانی که با مسلمان‌ها وارد جنگ شدن، اونها رو از خانه و کاشانه‌شون آواره کردن، جز اینها تجویز نکرده. این آیات رو ما میتونیم در سوره ممتحنه آیات 8 و 9 مشاهده بکنیم. پس چگونه در این فقره عبارت پیامبر با آیات قرآنی سازگاری نداره؟ آیا سیره عملی پیامبر مسلمون کردن اجباری مردم هست؟ آیا جهاد ابتدایی به معنای مخیر کردن مردم بین اسلام آوردن و مرگ بعد از پیامبر هم مجازه؟ به نظر میرسه که غالب مفسران و فقیهان در پاسخ به پرسش‌های فوق اینطور عنوان کردن که جهاد ابتدایی یعنی جنگیدن برای گسترش اسلام، حکمی سازگار با کتاب خدا و سنت پیامبر داره. بعد از پیامبر به شرط قدرت مسلمین واجبه. نظر غالب علمای شیعه محدودیت جهاد به معنی فوق به زمان حضور پیامبر و ائمه بوده و در زمان غیبت قائل به تعطیل این نوع جهاد ابتدایی هستند. نظر برخی فقیهان متأخر عدم تعطیل جهاد در زمان غیبت با اذن فقیه جامع شرایطه. خب اینها مباحث فقهیه که ما به این موارد نمی پردازیم و واگذار می کنیم به مباحث و مواردی که متخصصین بتونن به این موردها جواب بدن. فراز 15 کتاب الله و عترتی هست. این فقره مهم خطبه در بسیاری از کتاب‌های فریقین یعنی اهل سنت و شیعه روایت شده. پیامبر در این عبارت در این فراز می‌فرمایند که مبادا بعد از من کافرانی گمراه کننده شوید که بعضی از شما مالک و رقاب بعضی دیگر باشند، به درستی که من در میان شما چیزی به جای گذاشتم که اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب خدا و عترتم خاندانم. انی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو کتاب الله و عترتی اهل بیتی. الا هل بلغت؟ آیا این مطلب رو به شما رساندم؟ همه گفتند بله یا رسول الله. پیامبر گفت خدایا تو شاهد باش. این روایت پیامبر نشان میده که حدیث ثقلین قبل از واقعه قدیر خم مطرح شده، در خطبه منا از زبان پیامبر جاری شده. مطابق روایت پیامبر پیروانش رو از کفر و گمراهی بعد از خودش برحذر می‌داره و از اینکه برخی از اونها بعد برخی دیگر سلطه پیدا کنن هشدار میده، اونها رو برحذر می‌داره. سپس به اونها بشارت میده که من از خودم چیز رو به یادگار گذاشتم که اگر به اون چنگ زنید هرگز گمراه نمیشید، یکی کتاب خدا، دوم اهل بیتم و عترت من. سپس پیامبر از اونها میپرسه که آیا پیامم رو گرفتید؟ مردم همه میگن بله. پیامبر خدا در حقیقت میخواد اینها رو به شهادت بطلبه که اینا شهادت بدن که پیامبر این مطلب رو عنوان کرده. اما یه نکته رو دوستان توجه کنن، در کتاب سیره ابن اسحاق و ابن هشام این قسمت فراز خطبه یه جور دیگه ای عنوان شده، آمده که قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بهی فلن تزلوا ابدا امرا بینا کتاب الله و سنت نبیهی. میگه سخنم را فهم کنید، به تحقیق به شما رساندم، بین شما چیزهایی میگذارم که اگر به اونها چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. اون چیه؟ امری آشکاره، کتاب خدا و سنت پیامبر. در این روایت جمله صدر روایت نیامده، به علاوه عبارت کلیدی اطرتی و اهل بیتی به سنت نبیه تغییر پیدا کرده، یعنی پیامبر دو چیز از خودش بیادگار گذاشته، کتاب خدا و سنت خودش. در این روایت اطرت و اهل بیت پیامبر از معالم دین نیستن. آیا مذهب راوی، کسی که روایت کرده، در کیفیت نقل دخیل بوده یا نه، اینها رو ما نمیدونیم، الله اعلم. در آخرین فراز که فراز 16 هست، مسئولیت ابلاغ رو مطرح میکنه، انکم مسئولون فلیبلغ الشاهد منکم القائل، البته از شما سوال میشه، پس باید حاضران شما به غایبان برسانند. پیامبر در انتهای خطبش بر مسئولیت مردم اینجا داره تاکید میکنه و اینکه حاضران باید این مطلب رو به غایبان برسانند. بدین گونه خطبه پیامبر بعد از 14 قرن الان داره به گوش من و شما میرسه. جنبندی که از این خطبه میتوانیم بکنیم و بحثمون رو به اتمام برسانیم این هست که خطبه منا 13 جزء از 16 جزء اون به شکل مسند در احادیث اهل سنت و برخی از این اجزا در احادیث شیعه نقل شده. به عبارت دیگر بیش از 4/5 خطبه نقل شده توسط یعقوبی که سندن هم معتبر هست. از 3 قسمت باقی مونده فقره 4 یعنی عمل و نسب و فقره 9 یعنی حقوق بردگان از غیر یعقوبی در کتاب‌های دیگه نقل نشده از اهل سنت، اما فقره مهم 13 که جهاد ابتدایی هست به عنوان جزء خطبه منا در غیر یعقوبی در کتاب‌های دیگر اهل سنت دیده نشده، هرچند در صحاح اهل سنت از پیامبر نقل شده که به عنوان این مطلب به عنوان جزئی از خطبه منا نیست. موضوع خطبه مسجد خیف که خدمتتون در جلسه پیشین گفتیم، اخلاص در عمل، نصیحت به ملوک یا ائمه مسلمین و همراهی با جماعت مسلمان ها هست. 3/4 خطبه منا توصیه های اخلاقی است، احترام به جان و مال مردم، نهی از کم فروشی، وجوب امانتداری، تساوی حقوق بین مسلمانان و بین انسانها، فضیلت تقوا، عمل مهم هست نه نسب، پرهیز از انتقام های جاهلیت، لغو ربای جاهلیت، حرام کردن دستکاری در ماهای حرام، رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق بردگان، حقوق دینی، هیچ گناهی رو کوچک نباید شمرد، مجازات فرد بیگناه دشمنی با خداوند هست. 1/4 باقی ماندهش مربوط به موازین باور اسلامی است، مسئولیت مردم، 2 میزان راهنما پس از پیامبر که کتاب خدا و اطرتش هست و بالاخره جهاد ابتدایی که مطابق تحقیقی که انجام شد انتساب اون به پیامبر مردود هستش. یک چهارم از مفاد این دو خطبه احکام موقت دوران گذشته است که در اکنون کاربردی نداره. در حقیقت پرهیز از انتقام های جاهلیت، لغو ربای جاهلیت، دستکاری کردن در ماهای حرام، حقوق بردگان، اصل فقره رعایت حقوق زنها، اینا بحث دائمی است. اما نیمی از مفاد این فقره مطابق گفتاری که انجام دادیم احکام موقت محسوب میشه، بنابراین میتونیم بگیم که منسوخ هست عملا. بنابراین بیش از 5/8 خطبه حاوی موازین دائمی اخلاقی یا اعتقادی است که جزء آخرین وصایای پیامبر رحمت و به عنوان تذکرات ارزشمندی برای ارتقاء سبک زندگی مؤمنانه هست. خطبه منا یک دوره مختصر و نسبتاً جامع تعالیم اسلامی هست که با مراجعه به اونها میتونیم خودمون رو مورد آزمایش قرار بدیم که تا چه حد به این اخلاق پیامبرگونه پایبند بودیم و این سفارش های پیامبر رو عمل کردیم. خب وقت گذشته و تا همین مقدار خطبه رو به اتمام رسوندیم، خدا رو شکر میکنیم. از صبوری شما هم بسیار بسیار سپاسگزار هستیم. انشالله که با آموزش های معرفت های الهی و سنت رسول اللهی ما زندگیمون رو رنگ ایمان الهی بزنیم به لطف و عون الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.